بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام صادق علیه السلام برای مردم مؤمن یک نسب معنوی ذکر میکنند. نسب در لغت و در اصطلاح به معنی پدران و مادران گذشته است. میگن این انسان از نظر نسب با این پدران، با این مادران گذشته در ارتباط، حاصل اونهاست، نتیجه اونهاست. امام مطلب رو در جهت معنوی توضیح میدن که یه مؤمن نسب به چه اموری میبره، از چه اموری نسب میبره، منصوب به چه واقعیاتیه، منصوب به چه حقایقیه. اون شجره‌ای و درختی که مؤمن محصولشه کدام درخته، چه شاخه‌هایی، چه فروعی داره. اولین مطلبی که بیان می‌کنند در نسب مؤمن، می‌فرمایند المؤمن علویون، انسان مؤمن علویه. علا استعلاء، علو در مقابل دناس که از ماده دال و نون و یس، دنایه یعنی پست، پایین. دنوه که واو آخرشه یه لغت دیگریه، دونو ادنا مشتقاتشه، به معنی نزدیک. دنیا که الان ما درش زندگی میکنیم، زیادم در قرآن خدا ذکر کرده کلمه دنیا رو، در دعاها اومده، در روایات اومده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این در سنجیدن نسبت به آخرت که زمانش با ما فاصله داره میگن دنیا، این از ماده دنوه است، یعنی جایی که به ما نزدیکه و الان ما درش داریم زندگی میکنیم. اما عالم بعد خب با ما فاصله داره، اونو میگن عالم دورتر از ما، این عالم عالم نزدیک به ماست. این اشتباه رو نباید کرد که دنیا از ماده دنیه است، یعنی جای پست، اینجا هست جای پست نداره، اینجا هر چیشو نگاه میکنید نعمت، از صنعت حق، علم نجعل الارض مهادا، به خودش نسبت داده، بل جبال اوتادا، به خودش نسبت داده، جعلنا اللیل لباسا و النهار معاشا، بنینا فوقهم سبعا شدادا، حدائق و اعنابا، بل ارض المیتت و احییناها، تمامش بلندیه، یعنی نعمته، هیچ جای پستی در این عالم وجود نداره، کل عالم هستی کلش در احاطه حق، ملک حق، میدان حکومت حق، میدان مالکیت حق. رضا دیدید در آیات قرآن و روایات به ما اجازه هر نوع تصرفی ندادن، هیچ. یه جمله در نهج البلاغه امیرالمؤمنین دارن واقعا قابل توجهه، انتم یعنی همه شما، مردا، زنا، پیر مردا، جوونا، شهریا، دهاتیا، انتم مسئولون، همه تون روز قیامت به دادگاه میکشن، پرسش میکنن از شما حتی عن البقاء والبهائم، از تمام قطع زمینایی که در اختیار شما بود که اینجا به درد کشاورزی میخورد و کانال من برای رزق مردم بود، برای چی 40,000 مترشو برداشتی، کاخ درست کردی، کوخ درست کردی، برج درست کردی، قطعه کردی، با اداری ها وابستی، پول بهشون دادی، تغییر کاربری دادی، جنایت به سفره بندگان من کردی. اینا رو همه دقیق نیستن و همه توجه ندارن و نه اداریش توجه داره نه مردمش، با هم میسازن و بند و بس میکنن و ظلم میکنن. الان همین جوری که الان داریم پیش میریم پیش بریم، 30-40 سال دیگه ما دیگه مازندران و گیلانی به این شکل نخواهیم داشت، اونجا میشه کبیر. شما مسئول قطعات زمینین، شما یعنی شما وزارت کشاورزی، شما بازرگانی، شما دادگستری، شما مسئولین، شما مالک مسئولین. ول بهائم، شما در قیامت تو دادگاه‌های خدا نسبت به حیوانات هم مورد سوال قرار می‌گیرید. حالا ماشین داریم، پدرانمون قاطر و الاغ داشتن، میخوانشون که حد بار این قاطر 200 کیلو بوده، شما برای چی 50 سال 300 کیلو بار این حیوان کردی؟ 50 سال 100 کیلو اضافه روی این قاطر و الاغ و شطور گذاشتی، جریمه داری. اونا که خودشون نمیتونن دفاع بکنن، حیوانات دفاعگرشون خداست در قیامت. مگه نعوذ بالله بگیم که علی جان ما حرفتو قبول نداریم، حقیقت نداره. یقیناً اگه به امیرالمؤمنین اینجوری حرف بزنیم کافر شدیم، یقیناً، چون هر کی حرفای خدا رو در قرآن قبول نداشته باشه و رد کنه کافره. اهل بیت عدل قرآنن، هر حکمی فقهی برای قرآن هست برای اهل بیت هم هست. ما فقیه جامع و شرائط داشتیم، من تو رشته های فقهیشون خودم دیدم که نوشتن اون چه حکم بر مسجد خانه خدا باره، میخکوبیدن بی خودی به مسجد حرام، فروختن فرش مسجد حرام، نجس کردن مسجد حرام، بستن در مسجد به روی مردم حرام. و من ازلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، اونی که در مسجد و به روی مردم میبنده، قرآن میگه ظالمترین انسانه. فقیهان دقیق ما فتوای فقهی دادن که اون چه حکم بر مساجد باره بر حسینیه های منصوبه به ابی عبدالله هم باره. یعنی گفتن شیعه باید با حسینیه معامله با مسجد و با، یعنی میگن اگه زنی عذر شرعی داره حرامه بیاد تو حسینیه. من الانیا رو نمیگم و من دارم فقه عمقی شیعه رو میگم، جنوب نمیتونه بیاد تو حسینیه، حرامه مثل مسجد. نجس کردن حسینیه حرام، تصرف نابجا در حسینیه حرامه. این که حالا ساختمان منصوب به اهل بیت، خود اهل بیت اگر حکمشون رد بشه کفر میاره. این حرف امیرالمؤمنین انتم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم، پس کجای دنیا جای پست داره؟ پی جاش. یه عبارت دیگه از امیرالمؤمنین راجع به دنیا بشنویه، البته این عبارت ترکیبیه در 12 عبارت راجع به دنیا، که من یه جملهشون میگم. حضرت نگاهشون به دنیا این بوده: مسجد و احباء الله. دنیا مسجد عاشقان خداست، وجب به وجب دنیا مسجد. پس از ماده دنیه نیستش دنیا، از ماده دنوه است. دنوه، دنا یعنی نزدیک. تو دعای ندبه هم میخونید فکان قاب قوسین او ادنا. ادنا یعنی نزدیکتر، نه یعنی پستر. ماده ادنا تو ندبه ماده دنوه است. خب اینجا هیچ جای پستی نداره. اولو در مقابل دنیه از ماده دال و نون و یس که درس خونده ها میدونن من چی میگم. اولو و دنی از امور متضایفینه. حالا اینجا هم فیضیه نیستش که من وارد این مباحث بشم، اگر میشد که خیلی خوب بود، چون تو یه ساعت سخنرانی شما یه مسائل عمقی ریشه‌داری نصیبتون میشد، اما ما مجبوریم به خاطر اکثریت از اون جهات علمی بگذاریم. این علو و دنی از امور متضایفینه، به این معنا مثل اب و ولد، ام و ولد، اینا از امور متضایفینه. یه بزرگواری تا زن نگرفته بهش نمیگن پدر، اما وقتی بچه دار شد، یعنی یه طرفی نسبت به خودش پیدا کرد از وجود خودش، اینو میگن پدر، اون رو میگن ولد. یا این سقف با کف زمین که الان شما نشستین از امور متضایفینه. ما اگه سقف رو نداشتیم دیگه این کف از امور متضایفین نبود. الان میگیم کف، سقف، اب، ولد، علو، دنی. در مقابل علو دنیه. روشن شد؟ المؤمن و علویون. مؤمن مرتبه بلندیه، یعنی نسبت مؤمن به مرتبه بلند میخوره، یعنی یه رشده سازنده مؤمن که نسب معنوی او رو تشکیل میده علوی بودنه، علوی بودنه، مرتبه بلندشه. مؤمن نسب به مقام بالا میبره، مقام بالایی که مال خودشه، کاسبی کرده این مقام، به دست دوبرده، قبلا نداشته، و الا من گلی ناچیز بودم قبل از اینکه با گل بشینم. الان همه ما تو قوم خیشای خودمون، اونایی که مثل ما نیستن، اهل جلسه و اهل منبر و اهل گریه و اینا نیستن، تو بیشترشون یه شخصیت ویژه داریم، یه مقام ویژه داریم، احترام بهمون میذارن، بعداشون هم همینجور. مشکل براشون پیش میاد زنگ میزنن میگن دعا کن ما رو. ما نسب به کی بردیم اینقدر محترمیم؟ به حضرت سید و شهده. و الا اگر امام حسین و از ما بگیرن ما میشیم دنی. اما ما الان در مرتبه علوین، بلند مرتبه منزلت ما، ما اوج داریم، ما رفعت داریم. درست کاسبی کردیم، ولی حواسمونم باشه که قرآن مجید میگه تو این مقام علو و رفعت خداوند میفرماد من دخالت داشتم، کار من بوده. اینم متن آیه، یرفع الله الذین آمنوا منکم. یرفع الله، فاعل رفعت الله، یرفع الله خدا بالا میبرد. کیارو؟ الذین آمنوا، یعنی انبیا رو فرستادن، مسائل ایمانی رو براتون گفتن، ایمان هم مربوط به منه. شما از انبیا گرفتید، ایمان پیدا کردید به خدا و قیامت، با این ایمان به من و قیامت بالا رفتین. ولی مایه های بالا رفتنتون دست خود من بوده. یرفع الله الذین آمنوا منکم. حالا تو شما مردم مؤمن، اگر کسی از شما اهل معرفت گسترده بشه، دنباله همین آیه است، والذین اوتوا العلم درجات. اگه معرفت هم پیدا بکنید بعد ایمان، که مقامتون خیلی میره بالاتر، از حالت رفعت میایین توی جاده درجات، وقتی که خیلی میرین بالا، انقدر بالا میرین که در روایاتمون داره مردم، البته شما میدونید من هرچی میگم راجع به انسان ها واجدین شرایط رو میگم، همه رو که نمیگم. والذین اوتوا العلم درجات، اینقدر بالا میرین که از شعاع شما من دیگران رو هم نصیب میدم. اگر مردم بیان از در خونه ی عالم رد بشن، فقط در خونه رو نگاه کنن و رد بشن، ثواب بهشون میدم. با عالمم ملاقاتی نکردم، عالم تو خونه مشغول کتاب نوشتن یا مشغول آماده کردن درس و بحث، بیرونی نمیبیننش، ولی هر کی رد بشه در خونش رو نگاه کنه. یا بعد میگه ان نظر و علا وجه العالم عبادتون، در خونه رو میگه ثواب میدم. علی قیافه عالم واجد شرایطو، نه میگه نگاه کردن به عالم عبادته. و باز در روایاتمون میگه اگر یه جا 5000، 6000، 10000 قبر باشه، مرده توش باشه و تمام این مرده ها در عالم برزخشون در عذاب باشن، عالمی بیاد کنار اون قبرستان بگذره، به احترام قدم اون میگم عذاب رو از کل مرده ها بردار تا این رد بشه. من نمیتونم با بودن عالم عذاب داشته باشم، یعنی عالم عذاب رو از شما برطرف میکنه. حالا با 4 تا عبا عمامه دار مخالفت میکنید، بکنید، حقتونه، اما با عالمان واجد شرایط نه، حق نی با اونا مخالفت بشه. اونا وقتی که با رد شدنشون از قبرستان عذابم مرده هاتون بردارن، وقتی بین خود شما باشن دغدغه دارن که شما گرفتار اعمال و رفتاری نشید که قیامت دچار عذاب بشین. اینا قدرت دارن هفت در دوزخو به روی شما قفل بکنن. میخواین روایت شما رو بخونیم؟ عیبی نداره. امیرالمومنین یه خطبه دارن تو نهج البلاغه. من از 2 سال پیش که قم درس شروع کردم تو مدرسه فیضیه، این خطبه رو تو درس نهج البلاغه اولین محور انتخاب کردم. از اول درس شروع نکردم، اومدم خطبه 86 رو برای طلبه ها اهل علم انتخاب کردم. استقبال خوبی هم میکنن، خیلی خوب گوش میدن، مینویسن، سوال میکنن، بحث میکنن. بسیار مجلس با استفاده، برای من استفادهش بیشتره، چون من مجبورم برم کلمه به کلمه خطبه رو لغت ببینم، تفسیر ببینم، شارحین نهج البلاغه ببینم چی گفتن. من از اونا دارم استفاده میکنم. از طلبه ها تو این خطبه 86 میگه درباره همین واجدین شرایط: و ساره مصابیح و مفاتیح و ابواب الهدى. این جمله مال امیرالمؤمنین. و مغالق ابواب الردى. این انسان‌های واجد شرایط تمام وجودشون برای شما کلید و قفل. از یه جهت همه موجودیتشون کلید هاست، مفاتیح میگه جمع میبنده، مفتاح یعنی یه کلید، مفاتیح یعنی کلید ها. و مغالق و ابواب ردا، از یه جهت برای شما کل وجودشون انواع کلید هاست و از یه طرف کل وجودشون انواع قفل هاست. اینا کلید قفلن. با وجودشون هشت در بهشت رو به روی شما باز میکنن، چون کلید دارا اینا هم. اینا در رأس این کلید دارا انبیا هستن، ائمه هستن. به جمله معروفی هم فکر کنم هزار بار بیشتر شنیدید، کرارن پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود انت قسیم الجنت و النار، تو کلیددار بهشتی. یعنی هر کی اقتدا به تو بکنه به وسیله تو رفته بهشت، هر کی از تو متابعت نکنه به خاطر تو رفته جهنم. ولی اینا برای شما کلیدهای ابواب هدایت و قفلهای ابواب گمراهی هن. اینان که درای گمراهی رو به روتون میبندن ولی شما رو رها بکنن. اینقدر روزنامه ها، مقاله ها، وسوسه ها، شیطنت ها، ماهواره ها برای شما تغذیه میارن که کافرتون میکنن، بیدینتون میکنن. ولی این بین شما هستن، جواب یابه ها رو میدن، براتون دلیل میارن، آیات قرآن رو عمقی براتون نگرتون میدارن که نبرنتون، ندوزنتون، گمراهتون نکنن. خب برگردیم به اصل حرف، المؤمن و علویون. بعد خود امام ششم این علوی بودن رو معنی میکنن، لعنهو، این لام لعنهو لام علته. چرا مؤمن علویه؟ لعنه، برای این که به خاطر این که علا فی المعرفه، همش تا حالا دنبال شناختن بوده، دنبال بود. من یه مش رفیق داشتم اولای طلبگیم، یه صبح جمعه یه نفر منو برد یه روزه خصوصی، یه خونه یه روزه بود بی پرچم و بی علامت، 10-12 نفر تو اون روزه بودن. یه آخوندی بود مال قزوین که هر وقت جمعه ها تهرون بود می اومد تو اون روزه، که آقای مهجور یادشونه، من اون آخوند و یک بار روز تاسوعا اووردمش بازار تو جلسه دهه عاشورامون، بلند شد بغل منبر خوند، حالا خودش از گریه داشت نفسش بند می اومد بمونه، ولی همون روز که بلند شد خوند قسم خورد گفت به قمر بنی هاشم صدام طولی نمی کشه که به ذلت کامل و به خزی کامل میرسه و شماها نجات پیدا میکنین. همون هم شد که اون سید گفت، از دنیا رفت. او در مقام زهد بالایی بود، یکی از رفیقای ما اون بود که از برکت اون مجلس برام پیدا شد و یه 7-8 دیگه که تو اون جلسه بودن، همشونم با من 30 سال 40 سال 50 سال تفاوت سنی داشتم. یه عادت اونا این بود، من پنجشنبه گاهی عقوم می اومدم می رفتم دیدن اینا، تا می شستم آبی چایی می خوردم خیلی جدی می گفتن یه چیزی بگو یاد بگیریم، یه چیزی بگو بفهمیم. حالا من که اون وقت خیلی درس نخونده بودم، سوادی نداشتم مثل حالا، ولی می پرسیدم خب شما میگین من بگم، از کی بگم؟ یا می گفتن از خدا بگو، بیشتر وقتا می گفتن از علی بگو، یا می گفتن از قیامت بگو. من حالا این حدیثو که دارم براتون می خونم همش اونا تو ذهنم، انگار انو صداشون داره میاد، بگو یاد بگیریم. خودشون آدم های فهمیده ای بودن ها، یعنی از 10 تا 9 تاشونو که من نگاه می کردم جدی یاد اصحاب ائمه می افتادم، می فهمیدم اصحاب ائمه کی بودن، مگه یه بالاتر از اینا که نبودن، یا مثل اینا بودن، یا بعضیاشون بگو بالاتر بودن. ولی اینا اصل نور بودن، نور بودن، تمامشونم به زیباترین شکل مردن، یعنی یکیشون مردن بد نداشت. مثلا 93 سالش بود، قشنگ حالیش بود داره میمیره، و حالیش هم بود که حالا که داره میمیره چی بگه. مثلا بالا سر یکیشون بودم که داشت میمرد، 2 بخش حرف میزد، یا حسین یا ابوالفضل، یا حسین یا ابوالفضل. من یه پدر شهید بالا سرش بود، گفتم با من حرف نمیزنه، گفت 3 روز با هیچ کی حرف نمیزنه، 3 شبانه روز گفت داره میگه یا حسین یا ابوالفضل. 92 سال نه لمس شد، نه آلزایمر گرفت، نه کور شد، نه همه شون همینجوری مردن ها. یعنی اینا قدرت باطنیشون در ایمان و معرفت قوی بود، نذاش بدن فرو بریزه. چون حکمای الهی میگن هرچه روح قوی باشه حفاظتش از بدن بیشتره، نمیذاره بدن بریزه. یعنی وقتی آدم بدن رو بده دست روحی که روح رو داده دست خدا، وصل به قدرت. شاهکارش هم در این عالم امیرالمومنین بود. دکترا میگن آدم بخوره زمین یه مویرگش پاره بشه، ممکنه از گردن تا پایین لمس بشه، ممکنه نصف بدن لمس بشه، ممکنه کور بشه، کر بشه. اما شمشیر ابن ملجم استخوان رو شکست، مغز رو دو نصف کرد، مغزم پر خون شد. دو شبانه روز حضرت عین زمان سلامتش هم میدید، هم میشنید، هم حرف میزد. فقط روایت داره یه لحظه زهر و درد اینقدر به حضرت فشار آورد که بیحال شد. ام کلثوم شروع کرد به شدت گریه کردن، چشمشو باز کرد، فرمود دخترم من از گریه تو دارم اذیت میکشم، چرا گریه میکنی؟ خیال کردی من بیهوش شدم یا من حواسم از دستم رفت؟ دخترم این حالتی که به من دست داد، منو بردن این طرف، دیدم پیغمبر و همه انبیا و ملائکه به صف وایستادن، همه دارن به من میگن علی بیا. این شاهکار یه بدن که فرو نریخ. حالا بمونه مسئله ابی عبدالله، آدمی که بالای هزار زخم خورده و فرو نریخ و فرو نریخ. المؤمن و علوی، این نصب مؤمن. ما به جای پیاده شدن زینب کبرا امروز رفتنش رو بگیم. پیاده شدنش که چیزی نبود. خب یکی از شطور پیاده شد، چیزی پیش نیومده بود که همه بودن و پیاده شد. اما 8 روز بعد من کرب و بلا را شو خزان دیدم و رفتم. شباز داغ تو نامیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آبوش نبی آوردم و گلتیده به خون دیدم و رفتم. ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم رفتم. این حرفش با کربلا حالا رو کرد به ابی عبدالله، حسین من یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سوخت. من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسینم افتاد اگر دست علم دار تا از تن، هرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت خوب. شما ممکنه به من بگید شهید غسل و کفن نداره، درسته، زینبم درست حرف زده، فقه ما میگه کفن شهید لباسشه. حسین جان کفنت خوب، به تن پیراهنت ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم. چرا نشد؟ چون سر و بالای نیزه زده بودم. ممکن چون نشود صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم رفتم. حسین جان کفنم، تن پیروهن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة امرنا